بله، سلام عرض میکنم خدمت عزیزان، حضار محترم، دانشجویان گرامی، اساتید بزرگوار و سپاسگزار هستم از برگزار کنندگان این دوره که به حمدالله دوام پیدا کرده و سالهاست برگزار میشه و آثار و برکات بسیاری بر اون مترتب شده که ما کم و بیش ازش آگاه هستیم. به ویژه سپاسگزارم از استاد کرمانشاهیان که محبت فرمودن و این دعوت رو انجام دادن و این توفیق حاصل شد که دقایقی رو من در خدمت عزیزان و گرامیان مصدع بشم. من بحث رو درباره دانش شروع میکنم و توضیح میدم طور خلاصه که مراد ما از دانش چیست و ما وقتی از علوم و به ویژه علوم انسانی صحبت میکنیم درباره چه چیزی صحبت میکنیم. من میخواهم توضیح بدم که علوم انسانی چیست. میخواهم توضیح بدم که آیا ما چه ارتباطی با علوم انسانی داریم. شمایی که وارد یک چنین رشته هایی شدید و سالیان بسیار با ارزش زندگی خودتون دوران شباب را به تحصیل در این علوم میپردازید، بیش از هر چیز و مقدمه بر هر چیز باید بدانید که با چه مضمونی چه محتوایی سر و کار دارید تا امکان پیشرفت و موفقیت در کارتون پدید بیاد. من بحث رو از اینجا شروع میکنم که وقتی قدما درباره علم و دانش سخن میگفتند در علم و دانش به طور کلی سه عنصر را از هم تفکیک میکردند: یکی موضوع، یکی مبادی و یکی مسائل. موضوع هر علم ماهیتی است، موجودی است که در کانون تحقیق و پژوهش قرار می‌گیرد و تمایز علوم و دانش‌ها را میسر می‌کند. تمایز علوم به تمایز موضوعات آنهاست. هر دانشی موضوعی را در کانون تحقیقات خودش قرار میده. مثلا وقتی گفته میشود، وقتی قدما میگفتن که علم طبیعی موضوعش جسمه، از اون جهت که در حرکت و سکونه، جسم را از حیث حرکت و سکون مورد بحث قرار می دادن. یا وقتی ریاضیدان ها به دانش خودشون می پرداختن درباره جسم تعلیمی سخن می گفتن، درباره کمیت، درباره مقدار و احوال مترتب بر مقادیر. وقتی در پزشکی نظر می‌کنیم، طبیبان و دانشمندان علم پزشکی درباره انسان بحث می‌کنند از آن جهت که سلامتی و بیماری بر او عارض می شود. این موضوع علم. اما هر علمی مبادی داره، مبادی تصوری و تصدیقی که مفصل بحث شده در کتب منطق. اون تصورات و تصدیقاتی که هر علمی اونها را مفروض می داند و بر اونها ابتناع می ورزد. اما اون چه که مضمون علم را تشکیل می دهد مسائل هر علم. گفته می شود که مسائل هر علم عوارض ذاتیه موضوعشه. پس در اصل هر علم و دانشی از نظر قدما بحث می کند از عوارض ذاتیه موضوع، یعنی تمام محمولات، تمام اوصافی که بیواسطه بر موضوع حمل می شود و موضوع به ذات متصف به اونها می شود. این که عرض می کنم نزد قدما بحث از عوارض ذاتیه موضوع است، به این جهت است که دیگه در روزگار ما تعریف علم این نیست و امروزه بحث از عوارض ذاتیه موضوع در علوم مطرح نیست و امروزه علوم به شکل دیگری تحقق پیدا میکنن که در ادامه صحبت بهش اشاره میکنن. اما وقتی صحبت میکنیم از عوارض ذاتی موضوع، یعنی گزاره ها و محمول هایی که حول یک موضوع شکل میگیره، این گزاره ها گزاره هایی هستن منسجم و مرتبط و به هم پیوسته. یعنی مثلا وقتی درباره آهن تحقیق میکنیم و یک دانشمند درباره آهن و خواص آهن صحبت میکند، بحث الاستیسیته، انعطاف، بحث خمش، بحث پیچش، بحث کمانش، زنگ زدگی، خستگی، تنش، نحوه بار بردن، شکست، جاری شدن، همه این مفاهیم مفاهیمی هستند که حول و حوش موضوعی به نام آهن شکل میگیرن. اما این مفاهیم یا این گزاره ها با همدیگه تناسب دارن، در یک پیوند با یکدیگر شکل میگیرن. اگر درباره آب میگیم در نقطه صفر منجمد می شود و در نقطه صد به جوش می آید، این مفاهیم با هم مرتبطه، در یک راستاست. به عبارتی عوارض ذاتیه یا تمام مسائلی که در علوم شکل می گیرند یا علوم را تشکیل می دهند، یک کل در هم تنیده منسجم متشابک. و منظور از متشابک یعنی اینها در یک شبکه مرتبط با هم پدید میان. پس ما وقتی صحبت از دانش و علم میکنیم، از یک دیسیپلین صحبت میکنیم، یعنی از یک سامانه. علم ذاتاً یک دیسیپلینه. علم یعنی شناخت یک دیسیپلین، و اون دیسیپلین عبارت است از همین شبکه تو در توی مفاهیم. این ذاتی علمه، این ذاتی دانشه. یعنی دانش بدون این دانش نیست و بی‌معناست. اما یک چنین کلی یا یک چنین مجموعه متشابک به هم پیوسته ای هرگز به طور آنی و در یک زمان خاص و و در یک ظرف جغرافیایی به خصوص و معین شکل نمیگیره. یعنی این مجموعه مجموعه ای نیست که ما بتوانیم اون را به نحو کامل و یک جا به دست بیاریم. به عبارتی این مجموعه یا کل یک کل بست یابنده، گسترش یابنده در طول زمانه. هیچ کس نمیتواند مدعی بشود که تمام خواص آهن را کشف کرده یا تمام خواص خاک رس را به دست آورده. یک رشته مفصلی به نام مهندسی خاک وجود داره که دائم در حال پیشرفت و در حال رشد و همش هم موضوعش خواص خاکه و اینها پایان ناپذیر و دائم در حال گسترش. پس اگر این یک کل، یعنی یک دیسیپلینی هست، یک شناختی هست که این شناخت شناخت یک دیسیپلینه و این دائما در حال رشده، بنابراین اون شناختی هم که در صدد کشف چنین کلی هست، اون هم باید یک امر تاریخی و یک امر منسجم و یک امر سامانمند و یک امر به هم پیوسته باشه. به عبارت دیگر یک سامانه دیگری لازم هست تا سامانه علم ممکن بشه. اگر شناخت دیسیپلین حقیقت علمه، دیسیپلین شناخت لازمه چنین دیسیپلینیه. یعنی باید جمعی از دانشمندان و اهل نظر پدید بیان تا بتوانن این کل را که در طول زمان تعین پیدا می کنن در طول زمان مورد تحقیق قرار بدن. کار علم کار یک فرد، کار یک شخص، کار یک انسان منفرد نیست. کار علم یک کار دست جمعی است. علم یک فعالیت به هم پیوسته است که در یک ارتباط شکل میگیره و اون ارتباط ارتباط اهل دانشه. شناخت دیسیپلین موکول به دیسیپلین شناخته. دیسیپلین شناخت یعنی به وجود آمدن جامعه ای که به اون جامعه میگن جامعه علمی، یعنی انسانهایی که در تراز دانش قرار میگیرن و اینها با هم مرتبط میشن و با هم تبادل نظر میکنن. و اگر یک دانشمند بحث علم را به جایی رسان، دانشمند دیگر دنبال کار او را میگیره و اون دانش را گسترده تر میکنه. پس بحث دانش یا دیسیپلین دانش به یک دیسیپلین مضاعف تبدیل میشه. این دو دیسیپلین هست، یعنی دیسیپلین شناخت و شناخت دیسیپلین، که با هم باید متلازم با هم در نسبت لاینفک با هم شکل بگیرن. هیچ وقت یک دانشمند به تنهایی در یک محیط بسته، در یک محیط محروم، در یک محیطی که محیط محیط عوامه، امکان نداره که یک دانشمند پدید بیاد رشد بکنه. مولوی میگه نظر تند میگه ده مرد را احمق کن، عقل را بینون رو بیرونق کن. قول پیغمبر شنو ای مجتبا، گور عقل آمد وطن در روستا. بسیاری از بزرگان از روستا و ده برخواستن اما در ده و روستا دانشمند نشدند. اونها وقتی آمدند به شهرهای بزرگ، به جوامع علمی، دانشمند شدند. این که مولوی میگوید قول پیغمبر شنو ای مجتبا، اشاره به حدیث پیامبر اکرمی که فرمود علیکم به سواد الاعظم، بر شما باد به شهرهای بزرگ. یعنی در جاهای کوچک دانش رشد نمی کنه. خب پس نقل کلام میشه، ما از شناخت دیسیپلین نقل کلام میکنیم به دیسیپلین شناخت و اون را نهاد علم مینامیم. بنابراین علم موکول به تحقق و تعین نهاد علم. علم موکول به نهاد علم. نهاد علم از این دوتا تشکیل میشه، یعنی جامعه ای از دانشمندان که دائم در تعلیم و تربیت هم، دائم در تحصیل هم، در آموزش هم، در تبادل نظر هم، تحقیقاتشون را با هم در میان میگذارن، با هم فکر میکنن، با هم سعی میکنن، یک سعی و اهتمام مشترک. کتاب می نویسن، مقاله می نویسن، سخنرانی می کنن. دانشمند در یک جا نمی مونه، دانشمند سفر می کنه. زمانی بود که دانشمند برای یافتن یک اهل علم فرسنگ ها می رفت، فاصله ها رو طی می کرد. اطلب العلم ولو بالسین، مگه غیر از اینه؟ مقصود کشور چین نبوده که، البته الان هست، منطقه اون وقتا نبوده. گفتن که ولو بسین یعنی فاصله، یعنی هر چقدر هم فاصله باشه باید تی کرد. وقتی که از یک اهل علم میخواستن بپرسن که دانش تو چیست، درباره چی بحث میکنی، اول میپرسیدن استادات کی بودن، کجا درس خوندی، پیش کی درس خوندی. یعنی نمیشه یک نفر همینطور از غار بیاد بیرون و بشه دانشمند. پس صحبت از یک جامعه علمی. یه عبارتی رو من از ابن سینا میخونم، ابن سینا در کتاب المباحثات که کتاب خیلی نفیسیه ابن سینا نمیشته، مباحثه داره در این کتاب، 6 تا مباحثه است، 6 تا ارتباط علمی با شاگرداشه. این کتاب، در این کتاب چیزهای ابن سینا میگه که در کتابهای دیگه نمیگه، به شیوه علمی خودش اشاره میکنه، موقعیت علمی خودش بیان میکنه. این بیان ابن سیناست. خطاب به شاگرداش داره میگه، میگه و اما ما علیه الجمهور من اهل النظر فقول مبهم. این که گفته می شود علما و جمهور دانشمندان و اینا رو گفتن قول مبهم، این حرف و مشهوراته. وَلْيَجْتَهِدْ جَمَاعَتُنَا فِي أَنْ يَتَعَاوَنَ عَلَى دَرْكِ الْحَقِّ فِي هَذَا. ما باید تحقیق بکنیم ببینیم آنچه که جمهور گفتن، آنچه که مشهوره، آیا درسته؟ ما باید از نو کار کنیم. وَلْيَجْتَهِدْ، اهل علم باید اجتهاد کنن، خودشون جهاد کنن، جهد کنن، زحمت بکشن. بحث زحمت فی ان یتعاون علی درک الحق، تعاون کنن. این ابن سیناس داره به شاگرداش میگه، به شاگرداش داره میگه ما باید به نحو مشارکت در علم تحقیق را پیش ببریم. این ابن سیناست که یگانه روزگاره، این داره به شاگرداش چنین شخصیتی میده، میگه ما با هم باید کار کنیم. نمیگه اون چه که من میگم همونه که شما باید گوش بدید، میگه نه، انقلت کنید، اشکال کنید، بحث کنید. علم با تعاون پیش میره. این یعنی جامعه علمی. ابن سینا در قرن چهارم داره میگه علم اینطوری رشد میکنه، اونم ابن سینایی که یگانه روزگاره. چیزی را شبیه به این تامس کوهن میگه در کتاب ساختار انقلاب‌های علمی. کتاب تامس کوهن خیلی کتاب مهمیه. میگه از این نگاه یک جامعه علمی متشکل است از فعالان یک تخصص علمی که به واسطه عناصر مشترکی در آموزش و دوران کارآموزی به یکدیگر مربوط شدن. داره جامعه علمی حرف میزنه، یعنی همونی که ابن سینا در قرن چهارم میگه، همین رو تامس کوهن در قرن بیستم میلادی داره بیان میکنه. این چیزی که امروز داره تامس کوهن بیان میکنه البته بسیار وسیع‌تر، گسترده‌تر و کامل‌تره، اما همون معناست، یک معناست که در علم و در جامعه علمی داره مطرح میشه. فرق نمیکنه. بحث گسترشه، بحث محدودیت و فراخی مطلبه، نه بحث اصل مطلب. میگه جامعه باید از منظر خود آنان و نیز دیگران به عنوان گروهی مرکب از افرادی دیده شود که همگی در پی دسته ای از اهداف مشترک، از جمله تربیت آیندگان آن جامعه است. یعنی شناخت دیسیپلین شناخت میخواد، یعنی باید تعلیم و تربیت بشه، دانشمند باید دانشمند تربیت کنه و این همینطور باید تداوم پیدا کنه. یعنی دانشمند و دانش یک امر تاریخیه، یه فرایند تاریخیه، هیچ وقت اون کل محقق نمیشه، ما به سوی کل میریم. اما برای اینکه اون کل محقق بشه یه کل دیگه ای لازمه که اسمش هست جامعه علمی. پس نهاد علم از دو کل تشکل پیدا میکنه، کل مربوط به موضوع، کل مربوط به دانشمند و عالم. شاید همه دانشمندان علوم طبیعی هم یک جامعه را تشکیل دهند،
در یک سطح پایین‌تر گروه‌های تخصصی علمی اصلی، گروه‌های مانند فیزیکدانان، شیمیدانان، کیانشناسان، جانورشناسان و امثال آنها را درست کنند. پس بحث منتقل میشه به جامعه، دوباره دیسیپلین شکل میگیره. ما بحثمون رو این دیسیپلین ثانیه. حالا وقتی این رو نگاه میکنیم، این رو در تاریخ علم و دانش مینگریم، میبینیم که یک طبقه ای پدید میان، یک طبقه ممتاز که به اینها میگن اهل علم، به اینها میگن دانشمندان. اینها با جامعه متفاوتن، اینها از مردم متمایزن. یعنی چی؟ یعنی اینا ترک وضع طبیعی میکنن. مردم عادی در وضع طبیعی هم، وضع طبیعی وضع عرفی، یه عرفی هست که همگان درش زندگی میکنن، مشاغلی وجود داره، ارتباطاتی هست، ارتباطات خانوادگی، کاری، شغلی، فکری، دینی، همه اینها رو در کنار هم بذاری، من بهش میگم وضع طبیعی. دانشمند ترک وضع طبیعی میکنه، از وضع طبیعی جدا میشه. یعنی به چه وضعی؟ از وضع طبیعی میره به وضع پرسش. در وضع طبیعی پرسش نیست، در وضع طبیعی عادت، زندگی در یک روال، در یک روال عادی. مردم میان به دنیا، میان بزرگ میشن، ازدواج میکنن، فرزند پیدا میکنن، زندگی رو ادامه میدن، مراودات دارن، سفر میرن، کار میکنن، شغل دارن، چیزهایی تولید میکنن و تمام میشه. این وضع عادیه. اما دانشمند ترک وضع عادی، در ترک وضع عادی به کدوم وضع میره؟ به وضع پرسش. وضع پرسش یعنی وضع جستجو، وضع جستجو یعنی وضع حقیقت. پس دانشمند منتقل میشه به وضع حقیقت، دانشمند مستقر در مقام حقیقت یا جستجوی حقیقت، پس ممتاز میشه. دانشمندان در گذشته از جامعه ممتاز بودن، زبانشون فرق میکرد. دانشمندان مثل مردم عادی حرف نمی زدن. مردم عادی اصلا پیش دانشمندان نمی دونستن اینا دارن چی میگن، زبان اونا رو نمی فهمیدن. وقتی می نوشتن عربی می نوشتن، در قرون وسطا لاتین می نوشتن، اصلا به زبان دیگه حرف می زدن. اینا ممتاز بودن. علمشون در لایه‌های اجتماع نفوذ نمی‌کرد. مردم عادی از لایه‌های فروتر اجتماع بودن و این علم نافذ نبود. پس یه موجودات دیگه‌ای بودن. وضع پرسش یا وضع دانش، من ازش تعبیر می‌کنم وضع دانش، دانشمند در وضع دانش، یعنی وضع جستجو. این وضع یعنی چی؟ جستجو یعنی چی؟ یعنی دانشمند در میان دانستن و ندانستن قرار میگیره، در میانه دانستن و ندانستن. بنابراین دانشمند یا دانش یک یک نحوه وجوده، یک نحوه زیست. دانش مبدل میشه به یک نحوه بودن. بودن در چی؟ بودن در میان دانستن و ندانستن. دانستن و ندانستن یعنی میدانه و نمیدانه. اون چیزی که میدانه کمه، ناچیزه، متناهیه. اون چیزی که نمیدونه نامتناهیه. پس دانش یعنی بودن در مرز تناهی و نامتناهی. بودن در مرز تناهی و نامتناهی این نحوه وجوده. پس دانشمند یک نحوه وجوده، دانش یک نحوه زیسته میان متناهی و نامتناهی. این حقیقت دانشه. دلگرچه در این وادی بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره راه نیافت. این منسوب به بو علی سیناست. اینا تعارف نیست. دانشمند تعارف نداره، داره خودشو میگه. میگه خیلی موشه کافی کردم اما اندازه یک مو نفهمیدم. در دل من هزار خورشید بتافت اما یک ذره را نتوانستم بفهمم. اینا تعارف نیست، این احواله، این احوال وجودی اوست. پس دانشمند یک نحوه‌ای از وجوده. وقتی چیزی شد نحوه‌ای از وجود میشه متافیزیک. اونجایی که شما با نحوه بودن سر و کار پیدا کردید وارد ساحت متافیزیک میشید. بنابراین دانش نحوه‌ای از بودن، بنابراین دانش متافیزیکال یا دانش فلسفی است. دانش هویت فلسفی است، چون بحث بودن، بودن در مرز تناهی. پس دانشمندان بودنشون متافیزیکاله. حالا ربط دانش به فلسفه معلوم میشه. حالا این دانش بدون فلسفه امکان پذیر نیست. حالا دانشمند در ذات خودش متافیزیسیانه، چون بودنش متافیزیکاله، چون در این مرز قرار میگیره، در جوار رحمت الهی است، با نامتناهی مرتبطه، در متافیزیک با نامتناهی مرتبط میشی. هر جا نسبتی با نامتناهی پدید میاد اونجا متافیزیکه. بودن دانشمند بودن متافیزیکاله. این به هیچ یک از مشاغل دیگه در جامعه مرتبط نیست. کسی که کفاشه، کسی که خیاطه، کسی که صاحب منصبه، کسی که نظامیه، کسی که کارمنده، دارای شغله، مهارته، اون مهارتش نحوه بودنش نیست، اون مهارتش کارشه. نحوه بودنش نحوه بودن عرفیه. او به نحوه عرفی هست. او زیستش زیست عرفیه. وقتی که این کرکره یه مغازه رو پایین میکشه کفاش و برمیگرده میره مسجد نماز میخونه و میره خونه نهار میخوره و استراحت میکنه، این دیگه کفاش نیست. کفاش وقتی که کرکره رو میزنه بالا، اما دانشمند که کرکره نداره. دانشمند همیشه در دانشه. شبم که میخوابه خواب دانش میبینه، روزش هم در دانشی، اصلا وضع طبیعی نداره دانش. من اینه، اینایی که عرض میکنم نه اینکه امثال مثلا اهل دانش رو دینار داره علکی میگم و یعنی نه اینکه حالا ما فکر کنیم اهل، من دانش رو میگم، یعنی اون کسی که در وعاء دانش زندگی میکنه اینطوره. وقتی مرتبط شد با نامتناهی، اون وقت در شأن او نازل میشه که انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط اینا هستن، فقط عالمانن که به مقام خشیت نائل میشن. خشیت، خوف و حراس، خوف و حراس از درک شکوه و عظمت دانشمند در مرز دانش با خدا مرتبطه و خشیت مال اوست. انسان عادی نمیتونه این خشیت رو پیدا کنه، این خاص دانشمندانه. بنابراین دانشمند یک ارزش ذاتی، یک فضیلت ذاتی است. دانش یک فضیلت ذاتی است، یک فضیلت متافیزیکاله. هی تأکید میکنم متافیزیکال، چون تمام بحث مرتبط با ما بعد از فلسفه متافیزیک نحوه بوده. این ارزش ذاتی اوست. والذین اوتوا العلم درجات، این دانشمندان درجاتن، نه اینکه درجات دارن، نه اصلا درجاتن، خودشون درجاتن، این درجاتن، این مراتبن. اینها در مراتب قرب و بعدن، دانشمندان درجاتن، یعنی درجات در قرب و بعدن، درجات در نسبتن، علا قدر مراتب هم در این نحوه بودنن. پس دو جور زندگی بود دوستان، بچه ها دو جور زندگی بود. یه زندگی بود مال دانش، زندگی دانش که یک زندگی متافیزیکال، زندگی عرفی، زندگی غیر دانش، زندگی طبیعی. این دوتا متمایز بود. حالا نگاه کنید در دوره اسلامی چه دانشمندانی در چه سطحی و در چه ترازی پدید آمدند. مگه حکیم عمر خیام شوخیه؟ مگه ابو ریحان بیرونی، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، قیاس الدین جمشید کاشانی، خوارزمی، ابن هیثم، ابوالوفا بوزجانی، مگه یک یا دوتان؟ اینها موجودات متافیزیکالن، نه ما بعد طبیعن. اینها نحوه وجودن، یک طبقه ممتاز. اما علم تاریخ داره، علم که پایان پیدا نمیکنه، علم تاریخ، یک تحول تاریخیه، پیش میره. اونقدر پیش میره تا میرسه به یه جایی که بهش میگن عصر مدرن، میرسه به عصر مدرن. چه اتفاقی میفته اینجا؟ چی؟ دانش گذشتگان، دانش گذشتگان چنان که گفتم وصف متافیزیکی اون دانشمندان بود، اما دانش دانشمندان به جامعه، به جامعه منتقل میشد. دانشمندان دانششون در جامعه مورد استفاده واقع میشد. از دانش دانشمندان شهرها ساخته می شد، تأسیسات شکل می گرفت، راهها ساخته می شد، تقویم پدید می آمد، گاه شماری، ستاره شناسی، ریاضی، پزشکی. از دانش اینها مردم بهره‌مند می شدن، اگرچه نمی دونستن این دانش چیه اما ازش بهره‌مند می شدن. شما ببینید دانشمندان چجوری شهرها رو ساختن، راهها رو ساختن، قناتها شکل دادن، در رفاه مردم کوشیدن. شما یه دونه شیخ بهایی رو، فقط یه دونه شیخ بهایی رو برید زندگیشو بررسی، این کی بوده، این چه آدم خارق العاده ای، این منار جنبون در اصفهان چجوری ساخته شده، با کدوم دانش، اما ساخته شده، مردم دارن در این استفاده میکنن. این گنبد مسجد شیخ لطف الله رو کی طراحی کرده که چنین پژواکی از اصوات درش رخ میده؟ این کدوم دانشه؟ به اون دانشی کسی راه نداشت، کسی نفهمید شیخ بهایی کیه، اما مردم ازش استفاده میکردن. او زاینده رود رو تقسیم کرد، کارهای بزرگ کرد، اصلا این چقدر کاروانسرا ساخت، چه کارها کرد، خب این اثرش، کارآمدی دانش مال مردم بود، ارزش دانش مال دانشمند. مردم به ارزش دانش راه نداشتن چون اون نحوه وجود را نداشتن، اما به کارآمدی دانش راه داشتن و از کارآمدی را دانش بهره‌مند می شدن. پس دانش دو حیث داشت، حیث ذاتی، حیث طبعی. حیث طبعیش مال مردم بود، حیث ذاتیش مال دانشمند. می رسیم به عصر مدرن، تا برسیم به عصر مدرن و تحول علم به جایی میرسه، حالا علم به جایی میرسه، که ارزش ذاتیش فراموش میشه، بلکه مبدل میشه به کارآمدی. یعنی علم ذاتن به کارآمدی تبدیل میشه. اون وقتی که فرانسیس بیکن گفت علم همان قدرت، علم قدرت، این بسیار متفاوته با توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. بحث بحث دل پیره، اون اتفاق تو دل میفته، این چیزی که بیکن میگه تو دل نیست، در عالم اتفاق میفته. علم در سیر تاریخی خودش مبدل می شود به قدرت، یعنی علم مبدل می شود به تصرف، علم مبدل می شود به قدرت تغییر، به دگرگون کردن جهان. اینایی که دارم عرض می کنم اینقدر دامنه داره، اینقدر وسیع، اینقدر عمیقه، سالها باید دربارش فکر کرد که چه اتفاقی افتاده و با بیکن و بعد از او و با دکارت و اندیشمندان دیگه چه چیزی رخ داده. حالا ما با علم به معنای تکنیک سر و کار داریم، علمی که ابن سینا و خواجه نصیر و ابو ریحان و قیاس الدین جمشید کاشانی و غیره داشتن، تکنیک نبود، تئوریا بود، تئوریا، مشاهده، جنسش تماشا بود، جهان برای اینا تماشاگه راز بود، اونها میکوشیدن به راز جهان پی ببرن، تشرف به ذوات اشیا، تشرف به ذوات اشیا پیدا کنن. همین که شواهد، این که شهود میکردن، اونها شاهد بودن و شواهد بودن، اونها نگاه میکردن به جهان، تئوریا نظر. به همین دلیل میگفتن علوم نظری، یعنی علومی که دیدن ذاتش دیدن. اما تئوریا جای خودش را به تکنیک و تخنه تصرف تغییر. حالا علمی پدید آمد در دوره مدرن که شد علم تغییر جهان. حالا دانشمند خودش را مالک جهان میبینه، ارباب جهان. حالا نسبتش با جهان نسبت اربابه، جهان رو در خدمت میگیره. کارآمده. پس فکر نکنیم علم مدرن یا علم جدید یه دانشیست مانند دانشهای گذشته. بعضیا تصور میکنن خب اونم دانش بوده اینم دانش بوده، یعنی دانش تکامل پیدا کرده شده دانش جدید. مثلا نیوتن دنباله ابن هیثمه، بله دنباله ابن هیثمه، اما این کجا آن کجا؟ اگه ابن هیثم نبود البته نیوتن نبود. بله هویگنس، هاروی، ماکسویل، گیک یا دوتا، اما این اون نیست، این تداوم اون نیست. این که ما هی بشینیم ستایش کنیم خودمون را، هی بگیم وای ما چه دوره خیلی عظیمی داشتیم یادش بخیر، یک نوستالژی خیلی خیلی تر و تمیز، خیلی بهجت افزا. وای یادش بخیر ما چقدر دانشمند داشتیم، چقدر خوب بودن ما. ما حالا باید همونطور بشیم، ما باید به این سمت بریم که همونطور بشیم. اینا یعنی ما نمیفهمیم در کجا داریم زندگی میکنیم، کدوم عالم. مثلا این عالم که دیگه اون نیست، این دانش که اون نیست، این دانش تصرف، دانش تکنیکاله، نه دانشیست، نه دانشیست که به تکنیک ختم میشه. اصلا این دانش ذاتش تکنیکه، ذات دانش تکنیک. این علم مدرنه. خب حالا ببینید چه اتفاق افتاد. حالا شد علم شد کارآمدی. حالا خود علم ذاتاً کارآمدی شد. اگر در گذشته دانشمندان طبقه ممتاز بودن، کارآمدیشون در خدمت جامعه بود، حالا اساساً علم شد کارآمدی. بنابراین علم شد امر عمومی، علم شد همون وضع طبیعی، علم شد وضع مردم. اون وقت علم مال دانشمند بود، اثرش مال مردم بود. حالا علم همون ذاتش مال مردمه، همون کار آمدیه. پس علم مبدل شد به امر عمومی. حالا ما با یه انسانی سر و کار داریم که در علم متولد میشه، با علم سر و کار داره، با علم زندگی میکنه. از قبل از این که متولد بشه در علمه، متولد میشه در علم، بزرگ میشه در علم، تا لحظه مرگ در علم و در ساینس. پس اگر علم در گذشته متافیزیکال بود و دانشمندان متافیزیکال بودن، حالا وقتی علم عمومیت پیدا کرد، یعنی ما با جامعه و مردمی سر و کار داریم که متافیزیکالن. ما با انسان متافیزیکال سر و کار داریم. الان تمام مردم متافیزیکالن، چون در علم زیست میکنن، چون نحوه زیستشون علمیه. این که میگیم انسان جدید، انسان عصر جدید، انسان عصر جدید یه انسان دیگه ایه، یه انسان تازه متولد شده. منظورمون اینه که یه انسانی متولد شده که متافیزیکاله، یعنی نحوه بودنش علمه. در گذشته نحوه بودنش علم نبود، عرف بود، حالا عرف مبدل به علم شده. انسان مدرن انسان متافیزیکاله، انسان فلسفیه، انسان ما بعد طبیعیه. این سابقه نداره، این جدیده، این نبوده در هیچ دوره تاریخ. علم به لایه‌های فرودین جامعه نفوذ نمی کرده. اصلا می گفتن علم را به مردم یاد ندید، حکما می گفتن اصلا حکمت را به غیر اهلش یاد ندید. اصلا حکما همش رمزآلود صحبت می کردن، می گفتن مردم عادی اینا نفهمن، علم اهل داره. حال از این حرفا گذشته، حالا مردم کوچه و بازار همه سرشون تو علمه، همه میفهمن علم چیه، با علم زندگی میکنن. بنابراین ما وارد شدیم در یک عصر جدیدی که اسمش هست عصر مدرن، و این انسان انسان متافیزیکاله. به این معنا همچی انسانی تا به حال سابقه نمیشه. این انسان انسان تازه متولد شده است. خب این انسان کارش علمه و علم تصرفه. علم تصرفه یعنی علم در دگرگونیه. پس ما با انسانی سر و کار داریم که دائم در دگرگون کردن خودش و جهانه، در عین دگرگون کردن خودش و جهان. این یه نحوه بودنه، متصرف بودن، دگرگون کننده بودن. این معنای متافیزیکال بودن انسان مدرنه. وقتی با چنین موجودی شما سر و کار پیدا میکنی که کارش دگرگون کردنه، با یه ذات جدیدی سر و کار پیدا کرده ای. حالا دیگه اینطور نیست که فکر میکنی یه موجودی از یه انسانی از ما بهش میگیم انسان غربی، این اینجوریه. یه انسانهای دیگه ای هستن غیر غربی هم، خب اونا یه جور دیگه هم. ما اصلا نمیخواییم غربی باشیم، گوره پدرش اصلا ما جو فرق میکنیم، ما کاری نداریم بود. متصرف عزیزان دوست اینجوری نیست، اینطوری نیست که دوتا ماهیت در کار باشه. بگیر یه انسانی متولد شده که مثلا جنسش یاقوته، یه انسان های دیگه هم غیر اینا هستن، مثلا زمرد هست. نه یاقوت هم خب ما میخواییم زمرد باشه، نمیخواستم. بحث اینا بحث امر ماهوی نیست، بحث امر وجودیه. یه انسانی به دنیا آمده، متحول شده، ذات علم رو عوض کرده و علم مبدل شده به تصرف، و تصرف پایان ناپذیره. وقتی تصرف پایان ناپذیره یعنی تو رو هم در بر میگیره، تو رو هم به خورد خودش میده، هژمونی پیدا بر تو، سیطره داره بر تو، سیطره پیدا میکنه. اینطوری نیست که شما بگیم من یه جور دیگه هستم، میخوام یه جور دیگه زندگی کنم. نمیتونی، چون سیطره از خودش میاد جلو و تو رو اسیر خودش میکنه و تو رو وادار به تمکین میکنه. اینه که نمیتونی ازش جدا بشی، نمیتونی کنارش بزنی، نمیتونی. تو هم با شریک میشی، بخوای و نخوای، اصلا تو شریک نشی نمیتونی تداوم پیدا کنی. انرژی هسته‌ای میخوای چی کن؟ چون تحت سیطره این اندیشه اگه نبودی اصلا این حرفا رو نمیشتی. تو برای بود و نبود تلاش میکنی. پس با یه انسانی سر و کار پیدا کردیم که متافیزیکاله. این انسان متافیزیکال، این نبوده در تاریخ، یه چیز جدیدیه. اینو بفهمیم، بفهمیم با کی با چی سر و کار داریم. این پیش رونده است، این به هیچ حدی متوقف نیست، این تمام مرزهای جهان را پشت سر میذاره. دایه سیطره بر کائنات داره. ایلان ماسک میگه حالا بگه این زمین کهنه شده، باید بریم مریخ. میخوا بریم زمین های مریخ رو مساحی کنیم، اونجا معامله کنیم، کم کم انسان بیاره اونجا زندگی کنه. کار به جایی رسی که سکنای خودش یعنی زمین رو ترک میکنه، میخواد زمین رو ترک کنه. با چه قدرتی؟ با همین قدرت که پایان ناپذیره، که تمام نشدنیه. حالا علم شده قدرت، علم شده روش. علم حالا روشه، علم بینش نیست، علم روشه. حالا آقای دکتر فاتحی که بعدن براتون زحمت میکشن تحقیقات ایشون در روش. حالا زمان دیگه زمان خطی نیست، علم جایی رسته که زمان را دچار قبض و بست کرده. دیگه یه سال الان که یه سال صد سال پیش نیست، الان یه سالش هزار ساله. میدونی با چه سرعتی؟ میدونید ثانیه ها داره اتفاق میفته، ثانیه زمان مندمج شده. آقای دکتر خطیبی هستن که تخصصشون در برکسونه، این زمان مندمج نفسانی درونی دیرن حالا آفاقی شده. حالا زمان در آفاق دچار اندماج، زمان در آفاق دچار قبض و بسته. هر سال گویی هزار سال سپری میشه در علم، توقفی نیست. شما با یه همچین موجودی سر و کار دارید، مگه میشه اینو نادیده گرفت؟ مگه میشه اینو پشت پا زد؟ مگه میشه اینو تحقیر کرد؟ این انسان توسعه یافته است. بنابراین علم منتهی میشه به نحوه از زندگی، که این نحوه از زندگی یا نحوه از بودن اسمش از انسان توسعه یافته. حالا بفهمیم انسان توسعه یافته یه مفهوم متافیزیکال، یه مفهوم فلسفی، یه مفهوم مابعد طبیعی، به یه نحوه از بودن، نحوه از زندگی مربوط میشه. اما این ارتباطش با جهان، این ارتباط دائمیش با جهان، اما این ارتباط دائمیش با جهان بر میگرده به ارتباط دائمی با خودش. همونطور که در نسبت با جهانه رفلکت میکنه و بر میگرده در نسبت با خودش. م- بنابراین یک همچین انسان توسعه یافته ای برمیگرده به یک نحوه ای از تربیت در نسبت با هم نوع خودش. همونطور که جامعه دانشمندان بودن قبلا، حالا یک جامعه انسانیت توسعه یافته دارید که با هم مرتبطن. پس این نظمی که در علم و دانش و ساینس وجود داره محتاج یک نظم ثانویه در نسبت‌هایی که انسان‌ها حالا با هم پیدا می‌کنن. تا این نسبت‌ها پدید نیاد، تا این نسبت‌ها شکل نگیره، اون نسبت با جهان یا انسانیت توسعه یافته اون نمیتونه به تمامیت خودش برسه. به این میگن پرورش، به این میگن فرهنگ، به این میگن آلمان، آلمانی به این میگه بیلدونگ، ساختن، ساختن انسان، ساختن انسان. پس اگر تراز انسان توسعه یافته است، یه ترازی در فرهنگ لازم باشه. تا اون تراز در فرهنگ نباشه، این تراز در نسبت با جهان امکان پذیر نیست. یه عبارتی میخونم از جان لاک. این جان لاک قرن 18 هم داره اینا رو میگه. بله، این جان لاک در قرن 18 هم ها، این چند قرن پیش، میگه جهان علم، جهان علم. حالا با این مقدمات متوجه میشید داره درباره چی حرف میزنه. جهان علم، داره جهان علم رو میگه. جهان، جهان علم در این زمانه بدون معماران استاد کاری نیست که طرح‌های عظیمشان در پیشبرد علوم بناهای ماندگاری بر جای خواهد گذاشت. اینطوری نیست که دانشمندان اومدن بناهای ماندگار در جهان باقی خواهد گذاشت که آیندگان تحسینشان خواهند کرد. اما هر کسی نباید امید داشته باشد که یک رابرت بویل یا یک سیدنهام باشد و در عصری که چنین استادانی می‌سازد مثل هویگنس بزرگ و آقای نیوتن بی همتا و همراه با دیگرانی از این مرتبه. جان لاک داره میگه یه طبقه ترازی پیدا شدن، یه آدمایی هستن، هویگنس، نیوتن، بویل، اینا باید تکرار بشن. عصر عصر ایناست. میگه اینطوری نیست که اینا به این آسونی پیدا بشن، ما فکر کنیم میتونیم مثل اینا باشیم. نیوتن اگه تکرار میشه، اما چی کار باید کرد که این تداوم پیدا کنه، اینا پدید بیان؟ اون میشه فرهنگ. یعنی همینطور که در همینطور که انسان در نسبت با طبیعت متافیزیکاله، باید در نسبت با خودش و در ارتباط با هم نوع خودش متافیزیکال باشه. یعنی یک نحوه بودن ارتباطی و اجتماعی باید وجود داشته باشه به نحوه متافیزیکال، که به اون میگن بیلدونگ، به اون میگن تربیت، به اون میگن فرهنگ. پس این برمیگرده به یه فرهنگ، لازمش فرهنگه. و فرهنگ یعنی ارتباطات، ارتباطات انسانی. حالا میرسیم به علوم انسانی. حالا علوم انسانی مطرح میشه. حالا علوم انسانی به منزله ساینس. این علوم انسانی که پدید میاد بعد از علومه، بعد از این اتفاقه، این اتفاق که رخ میده میشه انقلاب صنعتی؟ میشه انقلاب صنعتی انگلستان؟ حالا بخونید انقلاب صنعتی انگلستان چه کرد؟ چجوری؟ اصلا چجوری زندگی همه متحول شد؟ و بعد از انگلستان به تمام اروپا منتقل شد. اما بعد از انقلاب صنعتی، انقلاب کبیر فرانسه رخ میده. یعنی تا در نسبت‌های انسانی تحولی عمیق اتفاق نیفته، این انقلابی که در صنعت اتفاق افتاده نمیتونه تداوم پیدا بکنه. یعنی یک پشتوانه، یعنی یک نظم ثانی، یعنی دوباره یه نظم دیگه میخواد که حامی نظم اول باشه. این در علوم انسانی شکل میگیره. حالا علوم انسانی چیست؟ علوم انسانی ارتباطات این آدم توسعه یافته است در نسبت با هم نوعش. حالا اگر این ارتباطات رو شما برش بدید، یه برشش اقتصاده، یه برشش اجتماعی، علوم اجتماعی، یه برشش حقوقه، یه برشش روانشناسی، یه برشش تعلیم و تربیت و برش های مختلفی، پس هر کدوم از اینها یه برش از اون بیلدونگه، از اون بیلدونگ، اون وصف متافیزیکال ارتباطات انسان. حالا اینا برش به برشه، یعنی میگردی تا در حقوق، یعنی در روابط حقوقی، اون جهت معقول که اون جهت معقول شکل میگیره برای اینکه این انسان توسعه یافته زندگی کنه، در علوم اجتماعی همینطور، در روانشناسی همینطور، در غیره همینطور. پس بچه ها، دوستان، عزیزان، وقتی میگیم علوم انسانی، اینطوری نیست که تو یه چیه علومی درست کرده اسمی کنید علوم انسانی. علوم انسانی پشتوانه تئوریک یه نحوه بودنه که اسمش از نحوه بودن توسعه یافته. اصلا بدون مفهوم انسان توسعه یافته علوم انسانی معنی نداره. این در رابطه با اونه، در رابطه اون شکل گرفته. این چند تا عبارت حالا از فیشته براتون میخونم. گوتلو فیشته، متفکر آلمانی قرن 19 هم، در این کتاب بسیار با ارزشی که گفتارهایی درباره رسالت دانشمند نوشته، خاصه که نشده باید گوش بدید این آرایش، راه ندارید. و ترجمه بسیار فاخر اسماعیل سعادت میگه ساینس، علم تنها شاخه ای از فرهنگ انسانی است. علم تنها شاخه ای از بیلدونگه، از بیلدونگه، اون تربیته. هر شاخه ای از این فرهنگ باید رشد کند و بزرگتر شود، زیرا همه استعدادهای انسان باید پرورده شود. انسان استعدادهای انسان باید پرورده شود. علوم انسانی اینه، این علوم انسانی داره میگه. بنابراین هر دانشمندی مانند هر انسانی که شغلی اختیار کرده است باید در پیش برد علم بکوشد. همه در خدمت علم، مخصوصا در پیش برد رشته‌ای که انتخاب کرده است، این وظیفه اوست. این وظیفه اوست. دانشمند به ویژه برای جامعه در نظر گرفته شده است. دانشمند به ویژه برای جامعه در نظر گرفته شده است، نه اینکه دانشمند خودش جدا برای خودش زندگی داره، جامعه هم برای خودش زندگی میکنه. این گذشت، این حرفو دورش گذشت. حالا دانشمند اونه که مال جامعه است، نه جدا. بیش از هر شاغل شغل اجتماعی وظیفه اوست، بنابراین به خصوص وظیفه دارد استعدادهای جامعه پذیری و هنر پذیرندگی و انتقال دهی را به منتهی درجه و در بالاترین حد ممکن در خود بپرورد. دانشمند دائم باید با جامعه مرتبط باشه، دائم و آموزگار جامعه است. خیلی مفصله، خیلی خوندنیه، اصلا اینا رو باید بخونید تا بفهمید کجا دارید زندگی میکنید. پس شد علوم انسانی. پس بدون علوم انسانی این انسان توسعه یافته زندگی نمیتونه بکنه. اما بچه ها معلومه انسانی که درگیره با طبیعت، انسانی که میخواد متصرف در طبیعت باشه، دوچار بحران میشه. مگه طبیعت به این سادگی تن میده؟ مگه به این سادگی رکاب میده به انسان؟ به این آسونی نیست. پس انسان مدرن یا انسان توسعه یافته انسان در بحرانه، چون دائم در نسبت با طبیعت در فراز و نشیبه، محیط زیست رو از بین میبره و دوچار بحران میشه. انسانی که دوچار بحران میشه باید در بعد تربیت و در بیلدونگ دوچار بحران شده باشه. پس این بحران منتقل میشه به بحران در روابط انسانی. بنابراین علوم انسانی علوم در بحرانه، علومی است که دائم در بحرانه. اقتصاد در بحران، جامعه شناسی در بحران، روانشناسی در بحران. این که شما میبینید دائم حرف میزنن، نظریه میدن، بحث میکنن، چون همش مربوط به این انسان در بحران. همه چیز در ساحت متافیزیک داره شکل میگیره. حالا علوم انسانی معنای واقعی خودش رو پیدا میکنه. حالا انسان علوم انسانی متوجه میشه مگه میشه به این آسونی بر جهان حکومت کرد؟ مگه میشه رکاب زد به جهان به این آسونی؟ مگه میشه به هم نوع اینطوری نگریست؟ مگه میشه اینطوری استعمار کرد؟ مگه میشه اینقدر آدم کشت؟ این بحرانه. دکارت میگفت ما روحیم، این جانوران ماشینن. واضحه حیوانات روح نداره، اینا یهوش ماشین جندارن، یهوش چون ماشینن در اختیار ما مالکشونیم، هر کاری میتونیم با اینا بکنیم، هر بلایی میتونیم سرشون بیاریم. ما مالک حیواناتیم چون ماشینن. این دید ارباب نسبت به جهان، این دکارت متافیزیستی هم با این دید به حیوانات مینگریست. وقتی زمانی فریدریش نیچه در تورین از هتل اومد بیرون و دید که اون کالسکران اسبی که در گل گیر کرده رو با چه شلاغی میزنه به این تا این رو از گل رد کنه. و نیچه میاد و سر اسب رو در آغوش میگیره و یالهاشو نوازش میکنه و عشق می‌ریزه. این نیچه فیلسوف متفکر، اشک میریزه برای حیوان. داره میگه که دکارتو ببخش، از سر تقصیرات دکارت بگذر. طلب مغفرت میکنه برای دکارت. حالش اینه، میگه من از جانب دکارت عذرخواهی میکنم که تو فکر میکرد تو ماشینی، و در اونجاست که جنون بر او حاصل میشه. این انسان در بحران، البته انسان در بحرانه، اما دوستان انسان در بحران اینطوری نیست که ما بگیم نه ما خیلی خوبیم اصلا بحران نداریم، اصلا خیلی نه، همشین هم بی خودی ها در بحران هم مثلا همچی حرف های نیست. حالا پرسش اصلی رو مطرح میکنم. پرسش اصلی اینه، ما چگونه باید سنت فکری خودمون رو بازخوانی کنیم؟ این پرسش مهمترین پرسشی است که ما باش سر و کار داریم. چگونه باید سنت خودمون رو بازخوانی کنیم، باز فهمی کنیم، دوباره بخونیم تا امکان زندگی در چنین جهانی، امکان بودن در این جهان، امکان توسعه یافتگی در این جهان برای ما حاصل بشه. ما با تحقیر و قدح و سرزنش و شماتت دوره جدید نمیتونیم ادامه بدیم، به بن‌بستیم. باید سنت خودمون رو از نو بخونیم. ما دیگه باید مفاهیم مخرب و ساختگی غرب زدگی و امثال این مفاهیم رو دور بریزیم، از نو فکر کنیم چجوری باید سنت رو بفهمیم تا بتونیم در این جهان زیست مسالمت آمیز داشته باشیم، با انسان بحران زده زندگی کنیم. دو حالت داره، یا سنت را به منزله فرادهش، پویا، پیش رو میفهمیم که در این صورت میتونیم زندگی کنیم، یا سنت را به معنای فرونهش، تحجر و تعصب، اینجور میفهمیم که در این صورت ارتباطمون قطع میشه و در سردرگمی، در گیجی، در ابهام، در بن‌بست اسیر میشیم. این پرسش اصیل ترین پرسش روزگار ماست که هرگز به نحو درست مطرح نشد. حالا بر شماست که میخواید علوم انسانی بخونید و سر کلاس ها به شما یاد نمیدن. الانم به شما بگم، تو کلاس ها به شما یاد نمیدن اصلا علوم انسانی چیه. نمیدونن علوم انسانی برای زندگی این آدمیه که من برای شما گفتم. فکر میکنم علوم انسانی چه جداییه، علوم طبیعی هم چیز شده. علوم طبیعی علوم انسانی جدا نیستن، نه یک چیزن، به هم مرتبطن. من در پایان صحبتم یه جمله از خیلی چیزا میخواستم براتون بگم، خسته شدم. یه جمله دیلتای میگم، یه جمله دیلتای، ویلهلم دیلتای در کتاب مقدمه بر علوم انسانی میگه هر فردی، هر فردی محل تلاقیه، هر فرد یعنی هر فرد انسانی، این آدم غربی، همین آدم توسعه یافت، محل تلاقی انبوهی از این سیستم هاست، انبوهی از سیستم ها، نه انبوهی از روابط انسانی، انبوهی از اقتصاد، حقوق، مدیریت، تعلیم و تربیت، روانشناسی، جامعه شناسی، این انبوه در این فرد، در این فرد با هم تلاقی کرده که همواره در جریان پیشرفت فرهنگی تشخص و تعین آنها ظریف‌تر و کامل‌تر میشه. میگه دائم داره پیش میره. یک رویکرد علمی انتزاعی در کنار این سیستم هاست که این چنین در واقعیت اجتماعی و تاریخی، در واقعیت اجتماعی و تاریخی تنیده شده، تنیده شده. یعنی اون امر متشابک که از اون شروع کردم میرسه به یک امر متشابک دیگه در نهایت که اون ارتباطات انسانی است که میگه در هر فرد انسانی همه اینها هست. یعنی متافیزیک در همه جا، در همه شما حضور داره و در اینجا میتوان مشاهده کرد که علوم طبیعی پایه و اساس مربوط به کل علوم انسانی است. این علوم انسانی در این ارتباط پیدا شده، نه اینکه یه عده میگن آقا علوم انسانی و ول کن اینا ریاضی میخونن اونا طبیعی میخونن ما هم علوم انسانی میخونیم. بفرمایید بسم الله. نمیشه. اینا رو براتون گفتم که شنیده باشید. یه وقتی یه چیزایی هست که آدم واقعا باید بشنوه دیگه، منطقه از این گوش آدم میگه این گوش راحت بی خود آدم خودشو نباید به درد سر بندازه. کسایی میان یه حرفایی میزن و گفتن یه مام چسته گوش میدیم حالا بهتره که بری گیم بازی کنی، گیم بهتره، جاد من بدتر باشه، نمیم شاید گیم من بهتر باشه. به هر حال وقتتون رو گرفتیم خیلی، انشالله که خدا حفظتون کنیم توفیقاتتون رو. شما در بد و یک راه طولانی هستید. من میخواستم در بد و این راه طولانی یه نشانه هایی بهتون بدم که بدونید چقدر کاری که میخواید انجام بدید مهمه. علوم انسانی که مشرفه، مشرفه بر انسان توسعه یافته، از بحرانش نترسید، بحران فراگیره. انشالله که خداوند توفیقاتتون رو زیاد بکنه. سوال دارید؟ بفرمایید. بله بله خیلی ممنون، دقیقا درسته، یعنی همینو میخوام بگم. ممنون که دارید میگید. بله انسان متافیزیکال. بله
بازم برسن انسان متافیزیکال که در گذشته برای دانشمندان حمل میشد،
بر دانشمندان عارفان، یعنی اون طبقه ممتاز
بر همه هم
میشه، بر همه هم میشه. خب
یعنی شما که اینجا الان استادید متافیزیکالی متشبه متافیزیکال، آره، یعنی ما اون نحوه زیست رو نداریم، تشبه رو اون نحوه زیست داریم، بنابراین تشبه به متافیزیک داریم.
من میخواستم بگم خب اگر بر همه هم میشه، الان وجه تمایز انسان غیر دانشمند گذشته با انسان غیر دانشمند امروز، یعنی انسان غیر دانشمند مدرن چیه؟
فرقش اینه انسان غیر دانشمند گذشته عرفی بود، عرف بود، عرف یعنی عادت، الان عادت نیست، الان مبدل شده به اندیشه، به عقل، دائم عقله. اما کدوم عقل؟ نه عقل معمولی، نه عقل عرفی، نه عقل عقلا، بحث عقل عقلا نیست، همیشه در تاریخ عقل عقل، ببینیم زندگی عرفی هم همیشه با عقل عقلا بوده. عقل عقلا یک مطلبه، اون چیزی که ما داریم دربارش حرف میزنیم عقل عقلا نیست، العقل، العقل، العقل یعنی متافیزیک، یعنی عقل ما برای عقل عقلا، عقل عقلا از اون استمداد میگیره، یعنی لوگوس، یعنی اون چیزی که بهش میگن لوگوس در یونان، العقل، عقل کیهانی، عقل جهانی، عقل وجود، این مورد نظر. پس خیلی فرق داره، انسان غیر دانشمند گذشته خیلی که هنر میکرد آدم عاقلی بود، بالاخره زندگیش هم زندگی مرتب و عاقل، ولی متافیزیک نه، یعنی العقل یعنی لوگوس نبود. حالا این العقل و لوگوس و اینا که داریم میگیم اینا افسانه است، اینا اونقدر بحث داره، یه 30 سال باید بحث کنیم تا ببینیم اینا چی میگن. اینه حالا نمیدونم تا
انسان غیر دانشمند امروز اگه اونقدر از
به عرف و عادتش متافیزیکال شده، یعنی شما ببینید یه آدمی که الان در دانمارک به دنیا میاد، شما زندگیشو از اون قبل از این که به دنیا بیاد تا اون زندگی وقتی میخواد بمیره ببینید چه برنامه ای داره. یک زندگی برنامه ریزی شده علمی که نمیتونه ازش تخطی کنه، مدرسهش علمیه، آموزشش علمیه، هنرش علمیه، ارتباطاتش علمیه، همه چیز تحت علمه، علم زندگیش رو اداره میکنه. ما زندگیمون علمی نیست، ما با علم شوخی میکنیم، ما با علم شوخی داریم، ما علم رو مصرف میکنیم، فکر میکنیم علم یه چیزی مثل کتاب، مثل این کاغذ مینویسیم پاره میکنیم میریزیم دور. علم مصرف نیست، علم امر مصرفی نیست، علم لبنیات نیست، علم بودنه، یه نحوه از بودن. ما با این نحوه از بودن بیگانه ایم، نه اینکه بیگانه ایم، مخالفیم. شما میگویم علم چیه و ول کنیم حرف رو، ما همه کیو هستیم، ما خیلی خوبیم، ما هم یه جور خیلی خوبی هستیم. نمیدونیم خوبیم یا نه، خب یعنی عملا دوچار سردرگمی، در سردرگمی هستیم، گیجیم، نمیدونیم چی کار کنیم، به کدوم سمت بریم، در بنبستیم، بنبست شوخی نداری، خیلی بنبستیم، نه آب داری، نه گاز داری، نه برق داری، نه یوتیوب، نه کلاس داری، نه دانشگاه داری، نه کتاب داری، دانشگاه نداری. یا نمیدونید ما دانشگاه نداریم؟ دانشگاه نداریم، ما نهاد علم نداریم. دانشگاهی که اسمش از دانشگاه تهران که مادر دیگه، ولی مادر بزرگ دیگه، از مادر اینا گذشته، جلوی دانشگاه همینطور راه برو نوشته پایان نامه میفروشیم، تشریف بیارید پول بدید مقاله براتون چاپ بکنیم، پایان نامه میفروشیم، هرچی بخواید. این یعنی چی؟ یعنی
یعنی داری چی کار میکنی؟ این دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد عجبشیر نیست، دانشگاه تهرانه. پس ما چیزی به نام نهاد دانش نداریم. ما علم را شوخی گرفتیم. ببخشید سرپوای سدید رو شما یه چیزی بگیم، من در تو چیز مجبورم بگیم. سلام از بشه یه مچه. خب حالا بچه ها اگه شما بخواید وارد سوالات رو اینا بشید بکنم خیلی طول بکش. من میخوام واگذار کنم بحث رو به عزیزان ما، آقای دکتر خطیب، آقای دکتر فاتحی. شما این سوالات از ما، از عزیزان بپرسید، منم خیلی دیگه وقت شما رو نگیرم و عذر میخوام از اینکه مصده اوقاتتون شدم و حوصله کردید و عرایض بنده را تحمل کردید. سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله.